أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما رضي الله عنه وارد طریقه 19 شدیم. گفتیم مهمترین طریق از میون این 40 تا طریقی که ما تو بحث تخلص از ربا بحث کردیم، این طریق 19 که فرمایش آقای صدر است، این طریقه، همون طریقی تو کتاب الفلم کل لاربوی اومدن بیان کردن، این طریق رو میخوایم در موردش صحبت کنیم، طریقی که در کتاب الفلم کل لاربوی آقای صدر مطرح کردن. گفتیم آقای صدر به خاطر دیدی که داشتن نسبت به مسئله مضاربه، که میخواستن بانک ضامن بشود، پولی که ما میذاریم تو بانکو میخواستن بانک ضامن بشه، اومدن گفتن آقا ما طریقه عمومی مضاربه رو میخواییم عوض کنیم. تا به حال ما تو ذهنمون این بود، میومدیم پول میذاشتیم تو بانک، با خود بانک قرارداد مضاربه میبستیم، ما میشدیم موده، بانک میشد عامل مضاربه، بانک هم برای خودش این پولو وقتی که وام میداد چیکار میکرد؟ قرارداد مضاربه می‌بست با وام گیرنده، میگفت آقا من موده‌ام، پیش تو سرمایه‌ای می‌ذارم، تو چیکار کن؟ باهاش کار کن، تو میشی عامل. دو تا مضاربه بود. آقای صد میگفت آقا اونی که می‌خواد پولو بذاره تو بانک، یه ضامنی می‌خواد. بانک طرف حسابشه، عامل مضاربه است. عامل مضاربه حق نداره ضامن بشه. به فتوای فقها. پس چیکار کنیم؟ بگیم یه مضاربه است. کسی که با پول گذاشت تو بانک میشه موده، سرمایه گذار، بانک به وکالت او میگه من خودم طرف عقد نیستم، من وکیل شما هم، شما دوتا رو به هم فقط وصل میکنم، پول شما رو میگیرم به وکالت از شما میدم، میدم وام یا به عنوان مثلا مضاربه میدم به اون شخص عامل. پس این قرارداد مضاربه رو من ایاست ایجاد میکنم. گفتیم یه مشکلات از این وجود اومد، طرف مضاربه ما دیگه معلوم نیست کی، حالا اینا رو گذاشت. آقای صدر به خاطر حل مشکل زمان این کارو مرتکب شدن. حالا تو البن کل لاربوی می‌خوایم طریق آقای صدر رو بریم جلو. گفتن ما راه اون 5 تا رکن داره. یکی از ارکان که اولین رکن طریقه آقای صدر بود این بود که این پولی که شما می‌ذارید تو بانک اصلا قرض نیست. مثلا من اگه قرض بوده باشه مفاسد داره، آقای صدر میگه نمیشه قرض باشه. باید ودیعه باشه. لذا از همون اول کار با استادشون آقای خویی اختلاف پیدا میشه. ایشون فهمن ما حرف استادمون قبول نداریم، حرف آقای خویی قبول نداریم. آقای خویی فهمن پول که گذاشت میره بانک قرضه فی نفسه. ببینید یه نکته رو عرض بکنم، یه وقتی که بانک به هم داره یه قراردادی برای شما مینیسه، روش مینیسه ودیعه، اون یه حرف جدایی. ما فی نفسه لو خلیه و طبعا یه شخص پولی رو برداشته رفته تو بانک گذاشته، همچنین پول اومده گذاشته تو بانک، میگه من پول میخوام بذارم تو بانک، سپرده گذاشتن اسمشو، این به قرض برمیگرده یا به ودیعه؟ من ماه خویی تو منهاجشون هم دارم، میفهم پولی که اومد تو بانک اوده اهو فل بانک، این پول قرض حساب میشه، حقیقت قرض و ماهیت قرض توش هست، این ودیعه حقیقتش صدق نمی کنه. چه اشکالی دارن آقای خویی؟ میفهمن در ودیعه باید این شخصیه اون مالی که میذاری پیش شخص ودیعی حفظ بشه، در حالی که تو اونجا اصلا بنا بر حفظ ندارید، خودتون هم میدونید پول میذارید اونجا حفظ هم نمیشه، قاطی همه پول میشه، بعد پول دیگه ای میدید میگیرید. اینه که بهش نمیگن ودیعه. ودیعه اونجاست که من میرم اینو برم دارم، میگم آقا اینو برای من نگه دارید، گذاشتم پیش شما، بعدم عین همین پس میگیرم، یه خودکار دیگه بهم بدن درست نیست، عینشو پس میگیرم. شما در اینجا دارید پول رو قاطی میکنید با بقیه پولا، یه چیز دیگه به من بعد پول دیگه میدید، این ودیعه نیست، من دارم به شما قرض میدم، شما تصرف ملوکانه تا دادم به شما جزء اموال خودتون حساب میکنید، این دیگه جزء اموال بانکه، نمیگید این من ودیعه از پیش منه، جزء اموال خودتون حساب میکنید. این حرف آقای خویه، ماهیت ودیعه حفظ شخصیه که بهش دادید، شخص باید حفظ بشه، اینجا شخص حفظ میشه. این نکته ای که آقای خویی به عنوان ایراد به این طریقه ودیعه دارن. آقای صدر میخواد این طریقه رو زنده بکنه. آقای صدر میخواد بگه این پول ودیعه است، این پول رو ما میتونیم تصویر ودیعه براش بکنیم، میگیم از چه باب شما این پول رو ودیعه حساب میکنیم؟ آقای سعد میاد میگه من 5 تا جواب دارم از این مناقشه‌ای که شما در ودیعه بودن کردید. 5 تا جواب. ودیعه به معنی فقهی شما گفتید قبول ندارید، این پول داره به بانک تملیک میشه، حرفای خویی بود، به بانک داره تملیک میشه علاوه وجه زمان المثل، بعدن من میرم مثلشو میگیرم، این میشه همون تعریف قرض، این میشه ماهیت قرض، تملیک علاوه وجه زمان المثل ماهیت قرضه. در ودیعه اینجوری نیست، ودیعه باید شخص حفظ بشه، تملیک نیستش اصلا، تملیک نکرده. لذا آقای خوی بدید چرا آقای سعد میخواد اینجا بگه قرض نیست؟ یا آقا اگه قرض حساب کردی همه کارهای من به هم میخوره، سیستمی که من چیدم برای بانکداری به هم میخوره. چرا؟ چون وقتی گفته قرضی میشه ملک بانک، یادتون باشه اینو عرض کردم، میشه ملک بانک، وقتی قرض بود میشه ملک بانک، وقتی ملک بانک شد من اومدم با این پول قرارداد بستم با اون شخصی که اومد از این وام بگیره، با پول خودم من بانک دارم قرارداد میبندم، دوتا مزاربه میشه، با پول خودم من دارم قرارداد میبندم، پول طرف من نیست، وقتی پول طرف من نبود عقد مزاربه اینجا بین اون شخص سرمایه گذار و اون وام گیرنده برگزار نمیشه دیگه، عقد مزاربه بین این دوتا نیست، عقد مزاربه بین من بانک با اون شخص وام گیرنده. و بعدم این مشکلش اینه که من بانک نمیتونم ضامن بشم، زمان طرفین مزاربه نمیتونن زمان بکنن، عامل مزاربه نمیتونه ضامن بشه، در حالی که فرض ما اینه که بانک میخواد ضامن بشه، که اینم گفته مثلا نیاز به ضمان بانک نیست، اصلا کاری به این ندارم. این فرمایش آقای صدر مبنای این تفکر بود. حالا چجوری این ودیعه رو توجیه میکنه؟ دو تا جواب آقای صدر میده که بیان کردیم، یه جواب آقای فیاض داره، یه جواب آقای شیخ سند داره، یه جواب پنجمی هم بحث میکنم خدمت نسبت به این قول. فقط یه نکترم قبلش بگم، تمام فضای ذهنی بحث ما که بعد الان برای همین تو جواب پنجم در مورد ماهیت پول صحبت میکنیم، فضای ذهنی ما روی پول کاغذیه. الان یه مقدار فضاها عوض شده، پول کاغذی تو معاملات کمتر شده، بعضی از پولها اصلا پولهای الکترونیکیه، اصلا دیگه پول کاغذی با خود اون اعتبار، حالا بعد وارد بحث حقیقت پول میشیم برای همین جواب آقای صدر و اینکه بتونیم توجیهش بکنیم حرفشون رو، وارد اون پول میشیم، پول الکترونیکی، بعد میبینید پول یعنی اعتبار، یه اعتباری هست، این اعتبار برای شما توی بانک ثابته، وقتی میخوای برید از بانک هم پول بگیرید حقوقتون رو چجوری میدن؟ مثلا آموزش پرورش وقتی حقوق شما رو میخواد بده، یا حوزه علمیه، یا هر کی مثلا میخواد حقوق اشخاصی رو بده، آیا میاد پول کاغذی برمیدار میده به بانک؟ نه، اعتباره. شما میدید سراغ بانک، میدید آقا حقوق منو گفتن ریختن به حسابم، پول که نریختن به حساب شما که، اما پول میده به عنوان حامل این اعتبار. این حواستون باشه به خاطر بحثی که آخر کار میخواد بکنه، این تو ذهن شما باشه. الان آقای صد و آقای خویی در فضای پول کاغذی هستن، اشکال آقای خویی در مسئله پول کاغذیه، این اشکال فقط تو اون مورد پول کاغذیه که پولی که ما اومدیم گذاشتیم پیش بانک بعد عینش حفظ بشه، عین شخصیه داره، بعضی پولا عین شخصیه نداره، بعضی پولا صرف همون اعتبار شخصیه. اعتبار هم حالا دو قسمه، میگیم اعتبار شخصی، اعتبار کلی، بعد در مورد بحث پول بعدا اینو عرض میکنم، در حقیقت پول، حقیقت پول باید مشخص بشه که اصلا اون چیزی که ملک من چیه، اصلا این ورقه ملک من هست یا نه، من حق دارم درش. اینو قبلا هم عرض کردیم تو بحث اقتصاد و ناقص صدر رو که عرض میکردم خدمتون، تو بحث اقتصاد و ناقص اراضی که احیا میشد گفتیم که بعضی بزرگان، مشهور بزرگان اینه که ملکه، اما شیخ طوسی آقای صدر میگفتن حقه، ملک نیست، یادتونه میگفتیم ملک نیست حقه، اونا اینجوری میگفتن، تو ما حرفشون قبول نداشتیم، اون عوازم که غالب حق بودن قبول نداشتیم حرفشون رو. جواب فرمایش آقای صدر اونجا دادیم، ظهور لام در تملیک بود نه در حق و اختصاص، اونو به خاطرتون باشه. اما الان این بحث الان جا پیدا میکنه، این پول کاغذی که شما بهتون بانک میده، این حق دارید شما توش یا اینکه ملک شماست؟ اینو بعد بحثشون میکنه. الان فعلا ما میخوایم جواب آقای صدر رو بریم جلو. جواب آقای صدر جواب اولش اینه، اینو تو اواخر کتاب بنکلاربوی تو ملحقاتش، تو ملحق خامس اومدن گفتن اموالی که در بانک گذاشته میشه اینا رو ما ودایع حقیقی میگیریم. چجوری میگیم؟ این ودایع باقی در ملک صاحبشون، نفرض کن الودیعه باقیتن علی ملک صاحبها، ما میخوایم بگیم این پولی که گذاشت تو بانک تو ملک هنوز شخص مودعه، به ما قرض نداده، به ما قرض بده، من نمیتونم وکالتن بین اینا رابطه مضاربه رو برقرار کنم، عقد مضاربه رو ببندم، این هنوز مال شخص مودعه، ودیعه پیش من گذاشته بوده، وکالت داده که من با این پولی که پیش من ودیعه گذاشته باش یه قرار داده مضاربه ببندم. خب مع احتفاظ المودع به ملکیت هیل الودیعه، اون مودع ملکیتش نسبت به این ودیعه هم احتفاظ شده، و ما در این مقام سه تا صورت داریم. اون سه تا صورتش چیه؟ میگن یک، ما زمان ودیعه داریم، یک استئثار به ارباحش داریم، یه مسئله دفع مقدار محدد به مودع داریم، که حالا این سه تا رو بعد تحلیل کنیم. حرف آقای صدر چیه؟ یک، زمان ودیعه. میفهمن زمان ودیعه قابل تصور است در اینجا، ما در قرض نه، لا بالقرض لکیجی محظور الربا. اگر ما اینجا بخوایم از باب زمان بیایم جلو، محظور ربا تو باب قرض برای خود ما پیش میاد، ما میخوایم باب از باب ودیعه بریم جلو، میگیم به عقد زمان ما اینجا میایم اینو ضامن میشیم. عقد زمان با اون زمانی که تو باب دویون بود فرق میکنه، ما یک زمانی داریم در باب دویون، یه عقد زمان داریم که این عقد زمان به معنای تعهده. در باب دویون زمان به چه معنا بود؟ زمان این بود که یه کسی مثلا فرض کنید که خرید فروشی میکرد یا یه کاری انجام میداد یا یه وام میگرفت، شما میتونید من ضامنشم، یعنی اون بدهکار شماست، اما اگر نداد ینتقل من ذمته الی ذمتی، انتقال پیدا میکنه از ذمه او به من. زمان در باب دیون انتقال امریست از ذمه ای به ذمه دیگه، انتقال از ذمه است، اما اینجا انتقال از ذمه نیست، اینجا زمان یعنی تعهد. بانک اینجا تعهد داده این چیزی که تو ودیعه گذاشتن پیشش اینو حفظش کنه. تو باب مضاربه اگر اون شخص این پول رو برداشت برد از بین برد، میگه من اینجا چیه؟ متعهدم که خودم بهت بدم. اینجا اسمش رو گذاشتن تعهد. آیه صد میگن ان الزمان العقدی له سنخ معنا لا یختص بالدون بل یشمل الاموال الخارجیه، اصلا مال خارجی رو من ضامن شدم نه ذمه رو. ببینید میگه من ذمه رو نیست، اینجا مال خارجیه، فرقش اینه، تو اونجا از ذمه به ذمه میاد، اینجا نه، اینجا مال خارجیه، میگه من ضامن این مال خارجی شما شدم. این حالا تو ذهنتون باشه، حرف آقای صدر که بعد این حرف یه جواب و یه اشکالی توش هست. میفهمند این غیر معنای آخر برای زمانیه که یختص به باب دیون که انتقال از ذمه به ذمه است. پس بانک میاد چیکار میکنه؟ انشاء زمان میکنه، یعنی متعهد میشه. این حرف های صد رو داشته باشیم تا بعد برسیم بهش. این امر اول. دو تا امر دیگه میگه که حالا وقت گذشت، انشاءالله جلسه بعد. امر دوم استئثار بانک هستش که در مورد اینه که اون پولو میگه هرچی سود بود مال من، از باب شرط فعل و شرط نتیجه. امر سوم اینه که سهم اون شخص موده و استثناء میکنه، حالا توضیحش باشه برای انشاءالله جلسه بعد. این فعلا تو ذهنتون شاکله باشه تا بعد از ما.